بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. صلى الله على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که آیا طهارت شرط تحقق یا صحت وضوء هست یا خیر، که از شد هم ادله خاصه و هم اجماع، بلکه ضرورت دین بر شرطیت طهارت الماء اقامه شده. و هاکذا طهارت مواضع وضوء، غسلا و مسحا، اما مسئله ای حضرات فقها مطرح فرمودند که آیا این شرط شرط واقعی است یا شرط ظاهری است. به این معنا که اگر شرط واقعی باشد، یعنی لا به شرط هست، علی ای وجهن هست، سبان کان علی من مکلف به طهارت الماء املا هست، چه بدانه چه ندانه که این آب طاهر یا نجس هست. در هر صورت این شرط هست. یا خیر، طهارت الماء شرط واقعی نیست، شرط ظاهری است، به این شرط به شرط شیء هست، به شرط علم هست. آثار این دو مبنا اینجا ظاهر میشه که اگر کسی داخل وقت یا خارج از وقت بعد از وضوء بالماء المتنجس علم پیدا کرد که وضوء او با آب متنجس بوده، اگر بگیم شرط واقعی است، خب شرط منتفی است، پس بنابراین مشروط هم منتفیست، در وقت اعاده در خارج وقت قضا لازم داره. اما اگر گفتیم خیر شرط علمیز، یعنی حین العلم به نجاسه شخص باید ترک کنه این حضور رو بالماء المتنجس. اما اگر علم نداشت مانعی نداره. اصلا نجاست طهارت به شرط علم هست، لذا ماء متنجس اگر علم دارید نجس، نداشتید نجس نیست. اعتباریست. اون وقت بعد از وضوء بالماء المتنجس حتی اقامه صلات این شخص وقتی علم پیدا کرد که خیر اون زمانی که اون وضوء میگرفته بالماء المتنجس بوده، میگن مشکلی نداره چون با آب طاهر وضوء گرفته بوده برای این شخص. چون نجاست شی دو شرط داره، یک اتصال اون به نجس، دو علم مکلف به این اتصال و نجاست. این علم بوده پس نجس نیست. بنابراین تا اینجا این شخص به آب طاهر وضو گرفته، از این به بعد باید تکلیفشو مشخص بکنه. لذا نه آده میخواد نه قضا میخواد. این یک بحثی است بین حضرات و هر کدوم از این بزرگواران و این دو طائفه که شرط واقعی بودن طهارت الماء قول مشهور هست و شرط علمی بودن قول صاحب حدائق هست. و شما میدونید صاحب حدائق از اجداد علماء آل عصفور بوشهر هست و اینها بحرین الاصل هستند و این بزرگواران مرحوم عاشق حسین آل عصفور که پدر عاشق حسن آل عصفور میشه که الان بوشهر مدفون هست، اینها از نسل همین عاشق یوسف بحرانی هن که صاحب حدائق هست. و الان بسیاری از اقوام بوشهر، شیراز، جهرم، کاشان که نه از بوشهر بودند معروفن به حدائق، حدائقی، عصفوری، آل عصفور مشهور است. حالا کدام یکی از این اقوال صحیح هست؟ صاحب حدائق می فرماد ما ادله داریم که نجاست الاشیاء مترتب بر علم به نجاست هست. اگر علم به نجاست نبود اون شی اساسا نجس نیست. ولو نجسی بل این ما اصابت کرده در واقع نفس الامر، اما من علمش ندارم. چون دین حوزه اعتباره، شارع میگه آقا این نجس نیست برای تو که علم نداری. روایاتی هم بر این معنا اقامه میکنه. مثل این روایت کل ما این طاهر حتی تعلم انه قدر، کل به شکل موجبه کلیه، کل معن طاهر، حتی تعلم انه قدر. قدر تعبیر دیگری از نجس هست. میگه تا زمانی که بدانی این شی نجس هست، تا زمانی که بدانی، یعنی نجاست به شرط علم موجب حکم نجاست شی میشه، اما اگر علم نباشد اون شی طاهره، ولو ارتباط با نجس هم پیدا کرده باشه. در واقع مثل این روایت، این طائفه از روایات زیاد داریم. این روایات باید تحلیل کنیم ببینیم چی عبارت میگه، این روایت میگه، این طائفه از روایات میگه. کل شیء طاهر فإذا علمت أنه قذر فهو نجس، یا کل شیء طاهر حتی إذا علمت أنه قذر، یا این روایت حتی تعلم أنه قذر. اگر دقت کنید این روایات وقتی تحلیل مفهومی میشه، دو تا مفهوم ازش بیرون میاد. یک، طهارت کل ماء، دقت کنید، طهارت کل ماء عند عدم العلم، عند عدم العلم به نجاسته، به قذارته. همه چیز طاهره، همه آبا طاهره، ها؟ عند عدم العلم، زمانی که علم نداری به قذارت یا نجاست، همه چیز طاهره، همه مهات. یک مفهوم. مفهوم دیگری که ازش بیرون میاد چیه؟ نجاست کل ما این عند العلم به قذارت یا به نجاست. دو تا مفهوم از این عبارت بیرون. نجاست الماء مشروط به علم به نجاست میشه، و طهارت الماء مشروط به چی میشه؟ عدم العلم نجاست. صاحب حدائق از این روایت و روایات مشابه مثل روایاتی که در موضوع حج مطرح شده، مثل صحیح زراره از امام باقر، گفتن اونجا هم به همین شکله. من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك، اینم انجام داد، ناسیا او جاهلا فلا شيء علی، اونجا هم به شرط علم شد. لذا برخی اساساً ادعا کردن که طهارت و نجاست، صحت و بطلان مترتب بر چی هست؟ علم و عدم علم. حد وسط، حد وسط در برهان فقهی برای اثبات صحت و بطلان و در بحث ما طهارت و نجاست اون علم هست، علم به موضوع یا علم به حکم. لذا گفتن در موضوع بحث ما اگر شخصی علم به موضوع نداشت که این آب نجسه، وضو گرفت، نماز خون، چون علم به نجاست ندارد، اون ما ولو در واقع متصل به نجس بوده، شرط دیگر نجاست رو نداره، علم به نجاست نداره، لذا اون نجس نیست برای این شخص. لذا گفتن نجاست شی یا نجاست الماء داره دو تا شرطه: یک، اتصالش به شیء نجس، دو، علم شما به این اتصال. الان یکیش هست فرضاً، اما یکی دیگه از اونها نیست، لذا نجس نیست. چون نجس نیست، نماز او درسته، وضوء درسته، احکامی که مترتب بر این اتصال بدن این شخص با این آب هست اونها منتفیه، چون احتمال داره این آب به لباسش خورده باشه، حتما به دستش خورده باشه، اونها منتفیه. ولی اون شی در واقع همچین اتصالی به نجس پیدا کرده، اما زمانی که علم پیدا کرد اون وقت یه احکام دیگری داره، دیگه نمیتونه از این آب وضو بگیره، از این به بعد شروع میشه. اینم عدلش، کل شیء طاهر حتی تا اون موقع تعلم انه قذر. خب در این روایات اگر شما نگاه بکنید از منظر فقه الحدیث، عبارت ها در رابطه با مخاطب جزئی است. در عبارت اینه: کل شیء طاهر حتی تعلم، تو مخاطب، کل شیء طاهر حتی اذا علمت انه قدر، کل شیء در رابطه با حلال هم لکه حلال حتی تعلم انه حرام. چرا در روایات این گونه صحبت شده؟ قضیه شخصیه هست و جزئی. میگه لکه حلال، لکه طاهر. این نشان از یه نکته میده که در این رابطه باید از منظر شخصی به این نوع روایات نگاه کرد، و اون منظر آقایون گفتن اینه، گفتن برای شخصی است که شاک هست، حتما مخاطب ما مخاطب خاصی بوده. این شخصی که از امام سوال میکنه و امام به او خطاب میکنه، اون خاص هست، لذا امام فرموده حتی تعلم تو بدانی، نه کل مسلمین. گفته لکه حلال، برای تو حلاله، نه برای همه مسلمین. تویی که چی ها؟ عالم
به مسئله نیستی، به موضوع نیستی. عالم نیستی، یا شاکی یا داری ظن غیر معتبری. چون ظن معتبر در حوزه شرع در حکم علم هست. عالم نیستی، داری ظن معتبر نیستی، لذا شما برای شما این حکم هست. لذا گفتن این شرط، خیلی دقت کنید، این شرط شرط واقعی نیست. شرط واقعی یعنی شرط شرعی اولی نیست که بیاد حکم واقعی بیاد، بلکه شرط شرعی ثانوی است. اون حالت ثانوی مکلف که چی آقا؟ شک هست. لذا گفتن این حکم ظاهری است و بیان شده، دقت کنید، بیان شده که هر جا غایت یک حکم علم بود، کل شیء طاهر یا کل ما ان طاهر حتی تعلم، غایت علمه، اون عبارت، اون روایت، اون لفظ در مقام بیان حکم ظاهری است. مسئله شک هست، شک داشتی. به همین خاطر هست شما میبینید امام وقتی جواب میده در مقابل فردی است که سوال میکنه، میگه من در رابطه با یه آب نمیدونم نجس یا طاهر هست، شک دارم، کلش ما این طاهر حتی تعلق من او قصر، نمیدونم این چیز حلال یا حرامه، این مسئله ای که دارم، این موضوعی که دارم حلال برام یا حرام، کلش شیء لکه حلال حتی تعلق من او حرام. رضا فرمودن این شرط علمی است، شرط ظاهری است، در مقام شک هست و بحث ما، دقت کنید، و بحث ما در مقام بیان حکم واقعی است. شرط واقعی رو داریم بیان میکنیم و در اینجا طهارت شرط واقعی است. ما در رابطه با شک بحث نمی کنیم که در رابطه با شک چی کار کنیم، ما بحث میکنیم که وضو به ما هوه هوه ده چه شرایطی داره، حکم اولی اون چیست. میگه طهارت که ما اینکه روایات ما دیدیم اجماع هم گفتیم اقامه شده بر مسئله، حتی ضرورت. ما نمیتونیم بیایم از این روایات استفاده بکنیم و بیان بکنیم چون در این روایات نجاست رو به شرط علم، ماء متنجس رو به شرط علم حکم به تنجس داده شده، بگیم پس شرط ماء در وضو طهارت هست به شرط عدم العلم به نجاسه نیست. این روایات در مقام رفع شکن، اینها در مقام بیان حکم ظاهری هن، نه در مقام بیان حکم واقعی. حکم واقعی همون بودی که در جلسه قبل بیان کردیم، گفتیم اجماع هست، ضرورت هست، ادله خاصه هست که آقا این ما وضو باید طاهر باشه، اگه طاهر نبود وضو اشکال داره. و این کل ما ان طاهر حتی تعلم انه قذر، این در مقام بیان شک، یعنی یک حالت دیگری فرا از حکم واقعی وضو، یه حکم دیگری است، بحث شک هست، نه تنها در رابطه با وضو، هر چیز دیگری. کل ما انتاهر، میخواید بخوری، کل ما انتاهر حتی تعلم انه نجس، میخواید بفروشی، چون نجاست فروش نجاست و متنجس اگر برای شیء باشه که شرطش طهارت هست باطله، اون کل شیء شکر، کل ما انتاهر طاهر هست، بفروش، طوری نیست. این برای اون موارده. به همین خاطر طهارت الماء شرط واقعی است. وقتی شرط واقعی شد، یعنی تو بدانی چه ندانی، شرط واقعی شد، انسان با ماء نجس وضو گرفت، وضو گرفت و نماز خوند، یا وضو گرفت نماز نخوند، علم پیدا کرد که با ماء نجس بوده، وضوش باطل هست. چرا؟ چون شرط، یکی از شرایط 12 گانه صحت الوضوء و تحقق الوضوء چی بوده؟ طهارت بوده. این نداره، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اگر نماز خونده باشه داخل وقت این معنا حاصل بشه، اعاده باید بکن، اگه خارج وقت باشه هم قضا باید بکنه. در رابطه با اینکه حکم، لذا صاحب حدائق میگه نه قضا داره نه اعاده داره دیگه، چون میگه اصلا این نجس نیست، چون علم به نجاستش نداره. مشهور فقها ها میگن قضاءن و اعادتن باید انجام بده، اما مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بیان میکنه که این اعاده داره اگر در وقت مطلع شد، اما قضا نداره. چرا؟ دقت کنید، میگه در داخل وقت ایشون مطلع شد، خب ایشون مأمور بوده به صلات، به صلات صحیحه و شرائط صحیحه، خب این شرائط صحیحه نداره دیگه، وضو به ماء نجس گرفت، چون شرط صحیح نیست، نمازم صحیح نیست، مشروطم صحیح نیست، خب اونجا هم امر شده به صلات صحیحه، اینم صلات صحیح اعاده نکرده، لذا معتیون به مطابق مأمورون به نیست. وقتی مطابقت نبود مأمورون به ساقط نمیشه، چون معتیون به مطابق نیست، چیز دیگه نیست، اصلا اون نیست، اون مأمورون به نیست، لذا امتثال محقق نشده، چون امتثال محقق نشده به تب بگردنش است. اما دقت کنید، اما اگر خارج وقت شد، مأمورم به ما چی بوده؟ صلات صحیحه بوده با مقدمات صحیحه طبعا، خب این شخصم وضو رو گرفته با ماء متنجس و علم نداشته این نجسته، تازه تکلیفی نداشته، چون علم نداشته، چون علم از شرائط تنجز تکلیفه، علم نداشته، حالا که علم نداشت، خب وقتم که گذشته، لذا مأمورون بهی که بر ایشون، دقت کنید، مأمورون بهی که بر ایشون تکلیف شده، اون مأمورون بهی است که ایشون علم داشته،
چون با علم تنجز تکلیف میاد. خب اینم که انجام داد، اون مقدارش که علم داشت انجام داد. حالا که انجام داد خارج وقت شد دیگه قضایی نداره، چون معتیون به اون مطابق مأمورون بیست که تنجز بر ایشون داشته، ایشون هم انجام داده دیگه. حتی وضوی هم که گرفته نمیدونسته این نجسه. این ندانستن این که نجسه، حکم طهارت الماء از ایشون تنجسش ازشون برداشته شده، چون علم باید باشه که تنجس حاصل بشه. لذا چون وقت گذاشته معتیون بهش مطابق با مأمورون بیست که در شأن ایشون هست. خب اینی که انجام داده و وقت گذاشته، لذا دیگه نیازی به قضا نداره. قضا میفرماد قضا ندارد، اما اگر در وقت متوجه شد که معتیون بهش مطابق با مأمورون به نیست و مأمورون به هم زمانش توسعه داره، الان هم 2 ساعت به وقت هست، معتیون به هم مطابق مأمورون به نیست، به طبع امتثال محقق نشده، لذا باید اعاده کنه. این هم حرف شیخ طوسیست در مبسوط. نه، شرط واقعی هم باشه، دقت کنید، شرط واقعی هم تو تنجزش مشکل پیدا میکنیم، چون علم اگر نباشه تنجز نمیاره. ولو قائل میشیم که شرط واقعی است، شیخ میگه ولو قائل میشیم، متنجز نبوده، چون علم نبوده. وقتی علم نباشه که اصلا انسان نمیفهمه، اصلا دانششو نداره. تکلیف هم داره. بله، ایشون عرض کردم، ایشون میگه تو وقت ایشون دانش پیدا نکرد دیگه، فرض ماست دیگه. پس بنابراین به چیزی که جهل دارد تکلیف ندارد. خودتونم فرمود دیگه، چی جهل داشته؟ نجاست الماء. پس ایشون تحرز از این ما تکلیف نداشته. به فرض طهارت هم وضو گرفته، وضوش هم درسته، نیت هم متمشیست، مشکلی نداره. نه، اونجا مأمورون به وجود داره، سایه مأمورون به تمام وقته. امتثال چیه؟ که معتیون به مطابق مأمورون به باشه. نه، ببینید، معتیون به مطابق مأمورون باشه که امتثال محقق بشه. تا زمان جعل از نگاه خودش معتیون بهش مطابق مأمورون به است، و شارع هم چون علم به نجاست الماء نداره تکلیفش نمیتونه بکنه، چون تکلیف مالای تاق میشه. فرمودید درست دم هست. اما اگر در زمان متوجه شد که این آبی که وضو گرفته نجس بوده، پس بنابراین نتیجه میگیره معتیون به من که بگر انجام دادم مطابق مأمورون به هم نیست، معتیون به من مطابق مأمورون به خدا نیست، پس امتثال محقق نشده، امرم هنوز وجود داره چون وقت هست، پس باید اتیان کنم. اینو شیخ طوسی میگه. چرا؟ اونجا چون امر، اون امری که ببینید اونجا دیگه امتثال نکرده، فرقش اینه که امتثال نکرده، هیچ فعلی رو انجام نداده، این شخص امتثال نکرده، اصلا معتیون بهی نیاورده که مطابقت با مأمورون به بشه و امتثال محقق بشه. حالا که معتیون بهی نداره، خب میگه باید بیارم دیگه. حالا چجور بیارم؟ باز به نگاه خودش باید صحیح بیاره. اونجا اگه باز متوجه نبود که آب نجسه، باز مشکل نداره. بله، اون یک مسئله دیگریه
که شخص نماز نخونده بود خارج از وقت خواست قضا بکنه، به همین آب نجس به فرض این که طاهره وضو گرفت، اینم طاهینه. عدم العلم به نجاست نمازش درسته. اما اگر بعد متوجه شد که قضایی که انجام داده قضا سعی نبوده، معتی مطابق مأمورش، قضا توسعه داره، زمانش توسعه داره دیگه، اون مشکل نداره، اون باز باید بیاره. اما تو وقت بحثه، فرق اعاده و قضا اینه که اینجا مزیق هست، موقت هست به وقت، اونجا موقت به وقت نیست. اگر معتیون به قضای مطابق مأمورون به نبود دیگه وقت مزیق نیست، به تعبیری موقت نیست، باید بیاره، اون مشکل به اونجا معتیون به اعاده باید مطابق با مأمورون باشه، اونجا شرایط خاصه ای داره. بفهم نه، با این تعبیر که شما بگید فورا دلیل نقضی میاد، میگه حالا که توان داره، شما باید قطعا برگردید به همون استدلاله که معتیون به منجز این فرد مطابق با مأمورون به الهی مطابق با خدمتون که از شرایط حال این فرده، یعنی معتیون به این فرد مطابق با مأمورون به این فرد هست، الهی این فرده. بله، لذا امتثال محقق شده، ایشون میگه دیگه مشکلی نداره. خب آقایون اشکال گرفتن به مرحوم شیخ، گفتن که نه، اینجا قضا هم باید انجام بده اگر در خارج از وقت متوجه شد، که انشالله مطالعه بفرمایید رو این بحث. نکته ای که آقا گفتن توسعه داده، ما دیروز مفصل یه بحثی داشتیم، یک چیزی به ذهن من هست در رابطه با اصل این طائفه روایات، اصل این طائفه روایات که غایت اونها را علم میکنه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که روش یه فکری بکنید ببینید که اینا خب نوعا حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه است. میشه خارج از این که بگیم آقا اینا خدمتون شرط، اون آقا بگه شرط واقعی است سامدائه، یا مشهور میگن نه شرط ظاهری است، در مقابیان حکم ظاهری است، این شک همیشه صحبت میکنه، ما اصلا این مسئله رو از این بحث خارج کنیم. نه، کسی نگفته اینجا تکلیفی، همه میگن وضعیه به معنای عام رو بیده کل شیعه. چرا؟ حکم وضعی، حکم وضعی شخصی باشه، شخصی به این معنی کل شاکه. بله، اون حکمته، اون حکمت حکمه که آقا برای تسهیل برای افراد شاک گفتن آقا به شکت اعتنان کن طاهره، شک در نجاست یا شک در حرمت، بگو آقا چک در بطلان بگو که نه حلال هست، اون مشکلی نداره. اما بحث اینه که آیا ما میتونیم این کار بکنیم که بگیم نه در مقام بیان و حکم واقعی نیست خلافا لصاحب، یا در مقام بیان و حکم ظاهری لشاک نیست خلافا للمشهور، در مقام چیز دیگری است. برید رو ادله حکومت، چون شما یه نکته فرموده دوست توسعه، میتونیم ما اصل حاکم بگیریم در مسائل مرتبط با حکم وضعی. اگر اینو بتونیم ما پیدا بکنیم، نکات خوبی ازش بیرون میاد که بگیم آقا ادله حاکمه در حوزه احکام وضعی و تنجز و حکم به صحت و بطلان مترتب بر علم هست اساسا. اینو روش یک کاری بکنید ببینید مسئله میتونید بیان بکنید در رابطه با احکام وضعی، چون بحث در رابطه با احکام تا برسیم به احکام تکلیفی که خب ببینیم اونجا میتونیم حرف نوعی زده بشه مسئله نوعی زده. الان مشخص مشهور میگن تمامی این روایاتی که حکم وضعی مترتب شده بر علم اینا ظاهریه، ثانیان و بالعرضه لشاک هست. صاحب حدائق میگه خیر، این شرط واقعیست، اصلا شی نجس نیست. میگن که علم نجس بهش پیدا بکنه. تنجس الاشیا دو ویژگی داره، یک اتصالش به نجس، دو علم به این اتصال. خب خدمتون که عرض کنم، میگه شرط واقعیست. ما بیم بگیم نه، این روایات نه شما استفاده نمیتونید بکنید، این روایات در مقام چیز دیگری است. این روش فکر بکنید، انشاءالله فردا بحث شد. الحمدلله.